دو شرط رو در جریان اصل براءت و تخییر و استصحاب الفحص در براءت عقلی من المضان و در براءت شرعی هم همچنین و بعد صحبت در این که حالا اگر بدون فحص عملی انجام داد و غیر مطابق با واقع بود یترتب علیه عقاب و بطلان عمل. وقتی هم عمل باطل شد، خب اگر قابل اعاده و قضاست یجب طبق قاعده، و اگر نیست ساقط شده، ولی ساقط شده بالاسیان و علیه العقاب، این قاعده یقتضی. دو مورد داشتیم برخلاف قاعده به دلیل مستقل، یکی در مورد جهر و اخفاق و یکی در مورد اتمام و قصر. جهر به جای اخفاق، اخفاق به جای جهر، جهلن ولو ان جهلن تقصیری، نه دیگه موجب اعاده و قضا نیست. و همچنین اتمام به جای قصر، نه قصر به جای اتمام، یه طرف هست اونجا، فقط اتمام به جای قصر، اینم هم همچنین. یعاقب ولی دیگه اعاده ندارد. لابلای بحثا گفتگو شد در جهر و اخفات سهونش هم همین جوره، ولی سهو است و عقاب نداره و به دلیل، به عموم دلیل سهو حل میشه قضیه. یا نسیانم همچنینه، عمده در جهلش، جهل تقصیری که میتونست یاد بگیره و نرفت، فحص نکرد. بحثمون اینه کسی که قبل الفحص عمل بالاصل، این معناش جهل تقصیریه، نه وظیفش این بود که بره فحص کنه و نکرد. نادانیش الان در اثر عدم فحص نادانیست، مستند به خودش، مستند به اختیار خودش، و لذا میگیم جهل ان تقصیرن. اینجاست که میگن عقابم داره در سهو و نسیان. خب عقابم نداشت، ولذا اونجا از اول میامدیم و تصویر میکردیم که حکم این آقا در حال سهو و نسیان فرق میکنه با حکم عالم انسان متوجه. خب اونجا یه پارچه میکردم، حکمش عوض شد، عقابم نداره. رفع النسیان هم به اصطلاح حکم برداشت، هم عقاب را، عقابش مسلمتر، مؤاخذش را. ولی در مورد جهل نه، جاهل مقصر چیزی ازش برداشته نشده و از این جهت عقاب داره. در این حال نه، عملش صحیح و قابل اعاده و قضا نیست. این بود که خب مورد اشکال قرار گرفت. توجیهاتی حالا در شیخ و قبل شیخ و دیگران و تا رسید به مرحوم آخوند، و ما از مرحوم آخوند عبارت مرحوم آخوند رو نقل کردیم برای توجیه هر دو قسمت، اشکال مرحوم ناینی، بعد جواب از اشکال مرحوم ناینی به تصویراتی که بعضی ها فرموده بودن، تا به آخر بحثی که نه قابل تصور می شود حرف مرحوم آخوند رو تکمیل کرد، که این چنین هم قابل تصور یک تصویر واقعی که هم اعاده و قضا نداشته باشه و هم عقاب داشته باشه. و آخرین تصویری که بهش رسیدیم اینه که ما در اینجا دو مصلحت داریم، یک مصلحت ادنا و یک مصلحت اعلا. مصلحت ادنا شرطی نداره، ولی مصلحت اعلا شرطش این است که در ضمن فعل ادنا بوده باشد، ولذا اگر اون اعلا رو انجام نداد جهلا، چیزی از دستش رفت، از این جهت عقاب داره. در این حال هم قابل اعاده نیست، چون اون ادنا اتیان شد، تموم شد، امتثال شد، عملش هم صحیح اون، ولذا اون ادنا صلات به ما هو صلات اتمه، طبق تعبیر روایات صحت تمت، نماز خونده شد، جهرش واجبی بود، اخواتش هم واجب بود، ولی اخوات تو این نماز ظهر دیگه، نماز ظهری به کار نیست یا نماز عصری به کار نیست تا اون اخوات امتثال بشود، از این جهت قابل اعاده نیست دیگه، ولذا یعاقب علیه. با این ترتیب که این به اصطلاح ارتباط را عمده در این قسمت اخیر بود، ربطی که این دوتا غرض بدون ارتباط نیست، نه، خود روایات هم شاهدون برای این که یشترت و چنین به عنوانش، ولی با این تصویری که کردیم ادنا منتظر اعلا نیست، ولی اعلا لابد و ان یکون مع الادنا، و اگر ادنا از بین رفت و ساقط شد و ولو به امتثال خودش، دیگه ظرفی و محلی برای اون قسمت باقی نمیماند و از این جهت قابل اعاده و قضا نیست، ولی یعاقب علی ترکهی جهلا ان تقصیرن، تفوید کرده مصلحت مبلا را و از این جهت قابل عقوبت. این تصویر آخرین تصویری که در این مسئله داشتیم. حالا چیزی که این ذیل قابل در حد اشاره و یادآوری، اینجا دوت مورد دلیل داشتیم، دوت، بله، هر جا دلیل خاص نبود طبق قاعده لسان اشتراط است و چنین، پس بنابراین عمل بدون شرط حاصل نشده، کل عمل باطلون، باید اعاده بشه، قضا بشه، کما اینکه در همین صلات مثلا، حالا اینجور بگیم، اگر غیر بحث جهر و اخفاتش از نظر دیگری مثلا موالاتش ترک شد، ان جهل ان تقصیرن، نه باطلون، باید اعاده کنی، در خارج وقت باید قضا کنی، و یا غیر ذالک. هر جا دلیل داشتیم اینو میگیم، و الا اگر دلیل نبود قاعده اولیه بطلان، وقتی که عمل وقع علا خلاف الواقع لقائل ان یقول، در مورد صلات در غیر ارکان همه جا این حرفو بزنیم. نه، اونو قبل گفتیم، این تصویر آخر رو که الان اون تصویری رو که در حد جوابگویی به اصطلاح مرحوم ناینی بود و به دفاع از مرحوم آخون، در اونجا این اشکالو کردیم و رد شد. اون نه، اونا قبل بود، آخری دم، آخری همینجا، بله، در مورد اینجا در این تکیه آخر بحث ناسی و ذاکر رو مطرح کردیم، ولی با این تفاوت که در اینجا دو مرحله است، یه مرحله ادناش که اصل الصلات حاصل شده، یه مرحله اعلاش تکلیف عوض نشده، تکلیف سر جای خودشه ولی دیگه قابل اتیان نیست، برای اینکه باید او در این فرض باشه. در ذاکر مثال زدیم در این حدی که میشد در دو حالت دو تکلیف داشته باشه، در اینجا دو تکلیف نیست، تکلیفش واحدون، ولی یه تکلیف تقسیم به دو قسمت شد، در حال برای عالم و جاهل یک نوع تکلیفه، ولی در دو قسمت، یه قسمتش اعلا و یه قسمتش ادنا، این دو تفریقی در این قسمت اخیر کرد. بیاییم بگیم آقا همین بیان را در کل صلات در غیر ارکانش میشود گفت. میگه دلیل میخوایم؟ دلیلش لاتوات؟ در این دو مورد خاص دلیل خاص داشت، صحت صلاته و کذا و کذا و کذا، در اون جای دیگه اینو نداره، اما عموم لاتوعاد رو داره. خب میفهمید آقا که ما میدونیم بحث لاتوعاد در صلات از بحث های معروف و مسلم و متیقن و امثال این هاست، حالا چی اینجا به چه مناسبت بکشید تو کار؟ بله، در بحث لاتوعاد که بحث عمدش در باب صلات در بحث خلل مطرح می شود، لا تعاد و صلات الا من خمس، ما باشیم و ظاهر لا تعاد اینی که اگر نمازت را این پنجتاش بور بود بقیهش به هر نحوی نقصان پیدا کرد اشکال پیدا کرد و خوندی اشکالی نداره، لا تعاد قابل اعاده نیست، اعاده نکن. لا تعاد و صلات الا من خمس. خب وقت اونجا میگیم اگه این باشه پس این اجزا و شرایط بچی چی قرار دادن؟ چرا گفتن مرکبون از چی و چی و چی و ذکر و دعا و چنین و چنان، حالا ارکان به جای خود اونای دیگر بر چی گفتن؟ چرا یجب و فیه تومنینه، یجب و فیه ذکر، یجب و فیه کذا؟ این یلزم لغویت اونا که لغوون چیکارش کنی؟ نه، جوابش این است که لات و عاد نگاه به گذشته داره نه نگاه به آینده. لات و عاد یه عملی واقع شده روی فرض این وقوع داره میگه لات و عاد، حالا الا از این جهت، یعنی لا تعاد و از نقص و زیاده مگر در مورد این چند چیز. پس یه عملی واقع شده نیا نگاه داره به گذشته و عمل واقع شده، نه نگاه به آینده که بگه بر تو اینا واجب نیست، اینایی که گفتیم میخوای بیار میخوای نیار. این دو لسان با هم فرق میکنه. اگر نگاه به آینده داشت معناش این بود که این اجزا، این شرایط، این خصوصیات، نه میخوای بیار میخوای نیار. معنای لاتعاد این نیست. لاتعاد فرض کرده عمل موجود را حالا نگاه داره به خللی که درش واقع شده که یستلزم الاعاده او القضا اعاده و قضا بشود یا نشود. بنابراین نه، لغویت در اون جعل اجزا و شرائط لازم نمیاد. اما اگر بگیم که خب آقا ولو ان جهل تقصیری نمیشه جاهلن، نه سهو بله، جهلن قصورن بله، اما جهل تقصیری معناش اینه که لازم نیست بری نگاه بکنی، بری فحص بکنی، هرچی انجام دادی بعد میگم لا تعاد ولو نظره به گذشته. میشود این رو گفت؟ چیزی که اینجا ادعا شده این است که لا تعاد نگاه به گذشته داره، عمل واقع شده تجویز نمی کنه نقصی را، نبوده یک جز یا شرطی را، نظر داره به عمل واقع شده. از کی؟ از کسی که در مقام امتثال بوده. یک کسی که در مقام امتثال نماز رو اتیان کرده، نیتش درست بوده با قصد امتثال، طبعا یه همچین آدمی نماز ناقص نمیاره مگر از روی جهل و از روی سهو و نسیان، عمدن ناقص نمیاره. ولذا از عمد منصرف فرض عمل واقع شده ایست از کسی که در مقام امتثال بوده، چنین شخصی عمدن فعل ناقص نمی آورد. ولذا از عمد منصرف یختص و به سهو و نسیان و جهل قصوری که نتونه یاد بگیره. اما در جهل ان تقصیرین چی؟ از اینجا منصرفون فقط نکته دو اینجاست. آیا بحث لات و عاد، روایات لات و عاد از جهل ان تقصیرن هم منصرفون و شامل نمی شود یا نه؟ لخواهیل نقول اون بحث اینجا نمیاد. بله نظره به گذشته داره، بله ان جهلن اینجور خون در مقام امتصالم بود، اگر عالم بود اینجور نمی خوند، اما نرفته بود یاد بگیره و یاد نگرفته بود و ناقص خوند. چه اشکالی داره که عموم لاتعاد شاملش بشی؟ به چه محضوری برخورد میکنی؟ تعطیل نمیشه، نخه اجازه نمیده که تو این کارو بکن، اما اگر ان جهل این کارو کردی اعاده نداره. بله نکرد، حالا انجام داد این عملو، فرض اینه در این عملم قصد قربتم ازش متمشی شد و خصوصیات ارکان و خیلی از اجزای دیگه هم اتیان کرد، بعضی از اجزا و شرایط شو ان جهلن، ولو جهل تقصیری که چوبم میخوره عقابم میشه، اما حالا دیگه چی؟ عقاب نداره، یعنی اعاده نداره، نیاورده ولذا عقاب میشه. ولی اینی که اوورد چی؟ تصویر داشتیم، حالا برمیگردیم به این. طبق تصویر گذشته میتونیم بگیم اینی که اوورد دیگه نمیتونه اونی که از دست رفته جبران کنه، عدم و امکان الاستیفا، نمیتونه اون رو به دست بیاره. اون مقداری که از دست رفته دیگه قابل برای اتیان نیست. اصلا کل لاتعاد را در مورد همه مواردش باید یه همچین توجیهی داشته باشیم. حالا اونجا سهو و نسیان و عذر داره و عقاب نداره، این جایی دیگه نه، حالا اگر جهل ان تقصیرم بود عقابم داره. ولی از نظر عملی خارجی این فعلی که اتیان کرد دیگه زمینه رو باقی نمیگذاره برای به دست آوردن مصلحت اون مقداری که ترک شد. تصویر ثبوتی داره، محال عقلی نیست، مانعی هم برش برخورد نمی کنه، ادعای انصراف هم وجهی نداره. بگیم عموم لاتعاد شامل جهل ان تقصیرن هم بشود. مسئله مهم در باب بحث شرایط و در باب خلل در صلات، بحث خود عموم لاتعاد در جهل ان تقصیره، این مورد بحث و گفتگوست. و به این بیان، حالا به مناسبت بیان قبلی بگیم، این بیانی که شما بالاخره ناچار شدید تصویرن در مورد جهل و افات و قصر و اتمام فرض بکنید و به اون نحو تصحیح بکنید، همون نحو قابل تصوره در تمام اجزای دلیل میخواد. دلیلش لاتعاد محال عقلی نیست ولو معل عقاب، یعاقب بر این جهلش، اما حالا دیگه قابل شاره. گفت لاتعاد، نگفت لاتعاد بر چه خاطری، نه کار غلطی کردی، ناقص هم موند، نیامد اون به اصطلاح مصلحت کامل، اما دیگه نمیشه، از دست رفت، محال عقلی نیست. عموم و اطلاق لاتعاد یشمله، این یه بحث خاصیست در بحث لاتعاد که آیا شامل جاهل مقصر می شود یا نه. به این بیانی که اشاره شد بله، و در این حال در تمام اینها عقابش سر جای خودشه، در غیر مورد سهو و نسیان که اونا به ادله خودش عقابش برداشته شده، اینجا عقابش سر جای خودشه و جواب این مسئله و مشکل عقاب داده شد. علت چم اینه که بالاخره مصلحت ملزمه ای از مولا تفویض شده، این شرطیت، این جزئیت ملزمه بود، این مصلحت ملزمه تفویض شده، یا عقب علی چاش نو شما فکرشو بکن، شما فکرشو بکن، عقابشون بعد پذیرفتگی نداره، فقط داره اعاده نداره. در این روایات خاص پذیرفتگی هم داشت و در این حال تصحیح شد که اگرم میگفت اشکالی نداشت، میتونستیم بگیم ولی در روایت لاتاد اینو نداره، صرفا لاتاد، بیشتر از این نداره. خب تا به اینجا تمام بحث در شبهات حکمیه بود که گفتیم یجب الفحص ولو ادله براءت یا استصحاب یا غیر ذلک اطلاق داره، یجب الفحص بالادله الاربعه، اجماع، علم اجمالی، روایات خاصه، انصرافی رو که بیان کردیم به این چهار دلیل گفتیم یجب الفصل. در همون جا اشاره کردیم که به اصطلاح اینا همه یجری در شبهات حکمیه، نه در شبهات موضوعیه. اون ادله، بحث اجماع، بحث علم اجمالی، بحث به اصطلاح روایات هل لا تعلمت، وجوب السؤال، فاسألوا اهل الذکر، امثال اینها، و هم اون انصرافی که ادعا کردیم و الا لزم تعطیل الشرایع، اینا همه مربوط میشد به شبهات حکمیه. اما در شبهه موضوعیه چی؟ اگر من چیزی را تردید دارم، خمرون او خل، آیا باید فحص کنم یا میتونم درش براءت جاری کنم؟ همه این موارد این چنینی، فحص لازمه یا میشود براءت جاری کرد بدون فحص؟ اون ادله در اینا جاری نیست. وقتی جاری نشد مقتضی الاصل براءت اطلاق داره، رفع ما لا یعلمو. حالا اگر ما حجب الله شاملش نشود، رفع ما لا یعلمون و کل شیء لک حلال و امثال اینها درش جاری میشه. حتی کل شیء لک حلال در جای خودش استظهار کردید که زم موردش شبهات موضوعی است، اطلاق هم داره نداره اگر فحص کردی و نیافتی. از ظاهر کلام مرحوم شیخ جهایی برداشت میشه که ایشون میگه به این که حتی براءت عقلی هم شرط نداره در شبهات موضوعی یجری ولو ما عدم الفحص. اینو اول بحث عرض کردی، این یه مقدار قابل انکاره. نه، در براءت عقلی اصلا موضوعش بلا بیانه، باید در هر موردی، حالا چه مورد حکمیش، چه مورد موضوع شبهات موضوعیش، باید احراز کنی عدم البیان را. و در موردی که فحص نکردی احراز عدم البیان نیست. نه، یک مقدار از یکی سوال کنی، یک جای چند قدم جلوتر بری ممکنه بفهمی اینو بیان واقعی موجود باشه، پس عدم البیان رو احراز نمی کنی الا بالفحص. نه، این بحثی که میگیم لا یجب الفحص در براءت نقلی است و هو العمده، برای اینکه حتی اگر در این موارد که حالایی که نمیدونم خلون او خمر براءت عقلی ندارم، عقل اینجا حرفی نمیزند، نمیگوید قبه قاب بلا بیان، بلکه بگو لازمه یه حرفش اینه که قابلون للعقوبه، چون احراز نکردی عدم البیان رو مثلا. اما وقتی شارع آمد خودش گفت رفع ما لا یعلمون و کل شیء لک حلال و امثال اینجا، خب شارع داره برمیداره عقاب رو، دیگه نیازی نداریم به حکم عقل. حکم عقل روی همون اساس اولیه‌شه، اما شارع یه قدم جلو میگذاره و به صورت مطلق میگه نه، ولو فحصم نکردی رفع ما لا یعلمون، عقاب نداری، مؤاخذه نداری. عمده این جهته، ولو براءت عقلی جاری نشود تأثیری در این مسئله نمیگذاره از نظر فقهی، و نتیجه تابع بحث ارا براءت نقلیه. براءت نقلی هم در این موارد جاری میشود و اشکالی نداره. ولذا میبینیم در کلمات فقها هم از نظر عقلی فرق نگذاشتن بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، بلکه میگن در شبهات موضوعیه اولا بالفعص عقلن، چون در شبهات حکمیه بیانش باید من نفس شارع باشه، اما در شبهات موضوعیه بیانش وابستگی داره به امور خارجی که در اختیار خودته. اولا به وجوب الفعص از نظر عقلی، ولی محکم براءت نقلی است، اشکالی نداره، روایات اطلاق داره ولا اشکال فیه. از نظر دلیل اینه. در این حال در این قضیه جریان اصل در شبهات موضوعی بلا فحصن اصل نقلی اختلاف واقع شده، با اینکه قاعده یقتضی ذلک در یه مواردی میبینیم نه کلمات و فقها مضطرب شده. شیخ این مسئله را نقل کرده و خب به جا میگه فقط افتا شیخ طوسی و الفاضلین و غیرهم به انه لو کان عنده فزة مغشوشه به غیرها و علم بلوغ الخالص نصابا و شک فی مقدار وجب فی مقدار یا فی مقداره وجب علیه تصفیه و احراز و مقدارها اول احتیاط. گفتن اگر یه مقدار نقره داره، نقره ایست که مخلوط به مسه، مخلوط به رویه، مثلا مخلوط به یک فلز دیگری است، یعنی با اونها به اصطلاح ساخته شده، نقرش زکات داره اگر به حد نصاب برسه، ولی اونای دیگه زکات نداره. زکات مختص است به طلا و نقره، اما سایر مواد معدنی و امثال این چیزها نه، اونا زکات نداره. حالا این مقداری که من دارم مجموعه اینها رو میذارم تو ترازو، این یه وزنی داره، به حد نصاب رسیده. یقینم دارم که اون فزه و نقره موجود در اون هم در حد نصاب هست، پس زکات به من تعلق گرفته، اما نمیدونم چقدر. چقدره این طلا روی هم رفته، حالا به حد نصاب که رسید چقدر هست تا من باید چقدر به اصطلاح زکات بدم؟ خب اینجا میشه شبهه موضوعی. زکات احکامشو میدونم، نصابش چقدره میدونم، و اگر به حد نصاب رسید چقدر باید چه اندازه بده، چقدر باید چه اندازه بده، اینا رو هم فرض میدونم، اما الان این موضوع رو نمیدونم چه اندازه است، چقدره. ما باشیم و بخوایم براءت جاری کنیم، میگید عموم براءت. خب میگم اون اندازش که یقین دارم میدم، مثلا این چند مثقال چنینیه، به اون حساب این مقدار یقیناً هست، زکات چون میدم بیشترش هم براءت جاری میکنم، چون نمیدونم چقدر این موضوعه. تکلیف تعلق گرفته دوران بین عقل و اکثر ناشی از چیه؟ نه ناشی از شبهه حکمیه. شبهه حکمیه میدونم نصابش که اینقدر شد، این اندازه اینقدر زکات داره، این اندازه هم اینقدر زکات داره، شبهه حکمیه این نیست. مشکل من در موضوعه که این نمیدونم چقدره. اینا همشو نمیدونم، به زید بده کارم، نمیدونم چقدر. این شبهه موضوعی است. حالا یاشو بذار کنار، یا نه یا بهش یاشو بذار کنار به جای خودش. اینا شبهه موضوعی است، مورد روایت هم شبهه موضوعیه. سوال اینطور میکنه و علم بلوغ الخالص نصابا و شک فی مقدارهی وجبه، روایت میگه نه براءت نمیتونی جاری کنی، یا باید اینا رو صافش کنی، تصفیهش کنی، نقرش رو جدا کنی، دقیقا ببینی چقدر، خیالت راحت کنی. و یا احتیاط کن، حد اکثر رو بده. بله احتیاط که اشکالی نداره، احتیاط بدون فحص هم که جای زود چه بهتر، حد اکثرش رو بپرداز. این معناش اینه براءت بدون فحص جای یا آب کن، روایت تعبیرش این است که باید آب کنی و حالا فقها هم فتوا دادن و ببینی چقدره، یا احتیاط کنی. حالا نمیدونم و نه فحص واجب بود، باید بررسی کنی. در تمام مواردی که میگیم فحص واجبون، اگر نخواستی فحص کنی احتیاط کنی اشکال نداره، چون در اصل احتیاط گفتیم لا شرط فی، اشکالی نداره. در همین موارد وجوب فحص هم همه جا نخواستی فحص کنی باید احتیاط کنی، اونم به جای خود. حالا اینجا باید احتیاط کنی، این فتوای فقها. ولی شیخ میگه میبونیم اینجا همین آقایون فقها که این فتوا رو در این حال دادن، در یک فرض دیگری همینجا و مع ذلک صرح غیر واحد منهم به انه مع عدم العلم به بلوغ النصاب لا یجب التصفیه والفحص. اگر یه مقدار نقره مخلوط مثلا به فلز دیگری دارد ولی نمیدونه چقدره، حتی به بلوغ نصابش رو نمیدونه، اونجا نه، براحت جاری کن، فحصم لازم نیست، اشکالی هم نداره، بلا فحصه میتونی براحت جاری کنی. و مع ذلک صرح غیر واحد منهم به انه مع عدم العلم به بلوغ نصاب لا یجب التصفیه والفحص. دومی مطابق این قاعده کلی است که گفتیم براءت شرط به اصطلاح در شبهات موضوعی مشروط به فحص نیست و لزام گفتن لا جایی هیچ. اما چرا در اولی مع العلم به بلوغ نصاب بسیار خوب، یقین کم یه مقداری زکات برش هست، خب به حد اقلش، چرا به حد اکثر؟ چرا نتونه نسبت به اون زائدش براءت جاری کنه؟ نه اشتغال ذمه به اون مقداری که واقعا هست، واقعاش هم به این مقدار یقین داره، بیشترش هم یقین نداره. چرا اشتغال ذمه؟ بله علم اجمالی نداریم، نه شبه بدویه، به یک مقدار. این آقا مثلا حالا فرض کنیم نصاب رو گرفتیم 20 مثقال، میدونم من 25 مثقال نقره دارم، شاید 30 مثقال باشه، حالا زکات 25 مثقال فرض برام واجب، اما نسبت به زکات بیشتر شبهه بدویه، اقل و اکثری است که ینحل، به خصوص در این موارد که اقل و اکثر استقلالی هم هست. کی گفت اینو؟ اشتغالش کو؟ یقیناً زکات بر عهدشه به مقدار 25 مثقال، نسبت به شیشومش مثقال 26 اشتغال ذمه داره، اشتغال ذمه یقینی کو یقین. این اون مثال به جای خودش،
این بحث اینجا مثال نمیخوام، اونجا که من اصلا نمیدونم که اصلا به حق نصاب هست یا نیست.
بله
اونجور که اتفاق فقها دارم، چون اصلا من شک دارم که تکلیف گردنگیر من شروع یا نشده.
بله اینجا هم یقین دارم به مقدار 25 مثقال گردنگینم شده، نسبت به 26 شک دارم. چرا کدوم یقینی؟ 25 مثقال شو بده، 25 مثقال شو به قول معروف بمیرو بدم، بده. اما 26 که یقین ندارم، شک بدویه. باز میگه بالاخره تکلیف به اندازه 25 مثقال یرخمو گرفته، نه بیشتر. خودی زبون داشته و حد اکثرش هم گفت. اشتغال یقینیش، اشتغال یقینیش جدا میشه، بحث ما در اشتغال مشکوکشه، و الا در این که زکات و 25 مثقالو باید بده که شکی نیست. اون مثال هیچی نداره، ولی هر دو جا در این قسمت شریکن، مستندش اونجا در اصل، اینجا در این زیادتی هر دو جای شک است و جای برابر. یه چیزیش این معناش اینه یه چیزی میشه، حالا اون یه چیزی میشه مجمع. نه خیلی خوب، این مشکلی است که شیخ به عنوان اینکه جای تحیر و تعجب دارد و همچنین صاحب جواهر هم همچنین در مسئله با تعجب و تحیر عبور کردن که اگر یجب الفصل و یا احتیاط باید در هر دو جا باشه، اگر چنانچه لا یجب الفصل در شبهات موضوعیه و احتیاط لازم نیست باید در هر دو جاشو بگید، چرا در یه جاش اینطور و در جای دیگر اونطور؟ این یه مسئله. در رابطه با این مسئله یه بررسی فقهی نیازه. مستند این قول مشهور و این تفصیل یه روایته. یک چنین تفصیلی تو روایت مطرح شده، روایت روایت معروف. اولا حالا تو عبارتهایی که بعضی ها نقل کردن و خود این مورد از موارد جریان استصحاب نه از جایر براعت که آقایون کلمه براعت رو تکرار کردن، در وقتی که یقین داره زکات بهش اومد، چون زکات میشه به اصطلاح مشتبه با یعنی مخلوط به سایر مال و مال میشه مشاع، زکات درش مشاع، از این جهت این مال کلن مورد للزکات و تا وقتی زکاتش ادا نشده حلال نمیشه، جای استصحاب نه جای براعت، از اینش کاری نداریم، ولی عمده روایته. روایت زید سائق، روایتش در این ابواب در بحث نیست، کتاب و زکات، ابواب و زکات، ابواب و زکات ذهب و الفضه، روایت یک از باب هفت، باب هفتم، روایت اول. زید سائق، زیدی بوده خودش تلافروش، تلاساز به اصطلاح. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی کنتو فی قریت من قرا خراسان، در یکی از شهرهای خراسان بودم. قریه منای ده نیست، به معنای یک منطقه مسکونی آباد. یقال لها بخارا، در بخارا بودم. فرعیت فی آ دراهم تعمل، اونجا دیدم درهم هایی هست که این درهم ها ساخته شده، به عمل آورده شده، سکه زده شده به اصطلاح. سلسون فزه و سلسون مسا و سلسون رساسا، یه سلسش نقره است، یک سلسش مسه و یک سلسش هم سر به اساس چودن میچین. و کانت تجوز و اندهم، و این دراهم در نزد اونها جواز داری، رائجه، باش معامله میشود، سکه هاییست رائجه در بین اونها. و کنتو اعملها و انفقها، منم خودم هم همینا رو میساختم و همینا رو هم خرج میکردم به همین شکل. قال فقال ابو عبدالله، همینو میخوای سوال کنی؟ لا بحثا بذالک، اشکالی نداره. اذا کان تجوز و اندهم، سکه ایست مخلوطه، لازم نیست حتما سکه رائج همش طلا باشه، همش نقره باشه، نه، اون چه که رائجه و معموله اشکالی نداره، که همه میدونن، خریدار، فروشنده، دهنده، گیرنده، همه میدونن. فقلت ارائیت این حال علیه الهول و هی عندی، مقداری پلوم مونده و سال برش گذشته. و فیها ما یجب علیه فیه زکات و زکیها، میدونم در اون مقداری که پلوم هست به مقداری هست که یجب فیه زکات، یعنی به نصاب رسیده، اون فزهی که توی این مقدار دراهمی که پلومنه، یک کیسه، دو کیسه، سه کیسه از این دراهم هست، توی اینها به مقدار نصاب فضه من هست ما یجب و فیه از زکات و زکیها. قال نعم، حضرت فرمود بله، انما هو مالو، که فرض اینه این فضه است و فضه مال توست و در مال تو این مقدار هست، باید زکاتش رو بدی. قلتو فإن اخرجتها الى بلدت لا ينفق فيها، اگر اینا رو بردم توی شهر دیگری که تو اون شهر این دراهم جاری نیست، رواج نداره، میگن این سکه من نمیشناسیم اینا رو، برو پول ده شهر خودمون بیا، اینا همجور میمونه پلو من، حالا چی کار کنم؟ الى بلدت لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليه الهول، مون پلوی من تا حال برش گذشت، سال شد، ازکیها، باید با هم زکات بدم. قال، امام فرمود ان كنت تعرف ان فيها من الفزة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفزة الخالصة الخالصة من فزة ودع ما سوى ذلك الخبيث. امام اون فرض اولش رو اینجا تکرار کرد، اگر همونو میخواید بگی که میدونی به اندازه نصاب فزه خالصش درش هست، اینو میدونی؟ بله، باید زکاتشو بدی. ان کنت تعرف ان فیها من الفزه الخالصه ما یجب لك فیه الزکات، یعنی به نصاب رسیده، فزک ما کان لک فیها، به اون مقداری که فزه در میان اینها داری زکات بده، و اما حالا اون خبیث در مقابل فزه، مس و نمیدونم شدن و اینا شد خبیث، حالا مس گاهی نقره الان قیمتش بالاتر از فزه است، به زمانی اینجور بوده، حالا اونا رو ولش کن، اونا زکات نداره، اونا خارج از مورد، اما اینی که مورد زکاته باید زکاتشو بدی. خب تا اینجا شد تکرار همون حرف. قلتو و این کنت لا اعلم ما فیها من الفزة الخالصة الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات، نمیدونم چقدره ولی میدونم به اندازه نصاب هست، اصل مسئله که این زکات داره به جای خود، حالا اومد سراغ شکش که نمیدونم چقدره، چقدر باید زکات بدم، میدونم به قدر نصاب درش هست اما نمیدونم چقدر باید زکات بدم، اون دو تا سوال شد جواب اصل مسئله که بله ولو مخشوشه ولو چنینه باید اون فزش زکاتش داده بشود کلا، اما حالا نمیدونم. قلت و این کنت لا اعلم ما فیها من الفزة الخالصة الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات، میدونم به قدر نصاب هست. امام حالا این جمله آخر رو توجه کنید، فرمودن فسبکها حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیث، آبش کن تا فزش جدا بشه و اونی که غیر فزه است بسوزه و حالا به هر شکلی ازش جدا بشه، ثم تزکی ما خلص من الفزه نسبتا واحده، بله اون وقت اون فزه شو به اون نسبت خودش باید زکاتشو بدی. این تیکه یه ذیل این روایته که شده خلاف قاعده، فقها بهش فتوا دادن، ضمن این که این مال جاییست مورد سؤال، جایی که میدونم به نصاب رسیده این دستو بعد ازش گرفتن، خب اون جایی که نمیدونی به نصاب رسیده، اونجا که امام این دستور رو نداد، اونو به همون قاعده اولیه به براءت عمل میکنی. دقت کنید، اجازه بدید دقت کنید. پس روایت ناظر به یک طرف فرعه، اونی که مرحوم شیخ نقل کرد و کنار هم گذاشت، بله هر دو فتوا فتوای مشهوره، اما اینی که در این فرضش باید سبک بشه، یعنی فحص بشه، آب بشه، تا مقدار فزش معلوم بشود فحصه. البته آب کردن و چنین و چنان وجوب نفسی نداره، اینا وجوب طریقی است برای اینکه مقدار فزه معلوم بشه. حالا اگر به یک وسیله دیگری در دنیا جعل شد، به وجود آمد، اختراع شد که میتونه همون جوری مقدار فزه رو عمل به دست بیاره، مشکلی نداره. این با صبر کردن یعنی آب کردن اقتصاد برای فحص و مقدم است. ولی اون وقت اینجا روایت گفته باید فحص کنی، اینجا میشه حکمی بر خلاف قاعده، فقها بهش فتوا دادن. ولی اون قسمتی را که اصل وجوبش رو نمیداند مورد روایت نیست و از این جهت فقها اون رو به حساب اصل قاعده گذاشتند و طبق قاعده فصل لازم نیست و یجری فیه البراءه. مستند مشهور و این فتوایی که شیخ نقل می کند و صارفی حیرتین، فرق به این دو مسئله برداشت فقها از این روایته. در این حال حالا این روایت از یک بعد دیگر نیاز به تعمق بیشتر دارد، انشاءالله فردا به یاری خدا.